افغانستان در اوایل همین هفته اعلام کرد که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولید برق داخلی با ظرفیت مجموعی 9.407 مگاوات برق در سال جاری قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است. اما مردم میگویند که افتتاح پروژه‌های برق‌رسانی در چند سال گذشته فقط یک نمایش بیش نبوده و هر زمان که برق وارداتی به افغانستان دچار عرضه تکنیکی می‌شود، مشکلاتشان از ناحیه کمبود برق بیشتر می‌گردد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید که افغانستان یکی از نام‌ترین محیط‌های انرژی برق در منطقه به شمار می‌رود. این اداره سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 21 ژانویه گفتم مجموع مصرف انرژی برق در افغانستان از سال 2020 بعد این سو بیش از 100% افزایش یافته، اما این میزان به هیچ وجه نزدیک به مقدار برق مصرفی نیست که کشور برای داشتن زندگی عادی و معیاری به آن نیاز دارد. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، حدود 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود، موضوعی که افغانستان را در برابر قطع و کاهش برق آسیب پذیر ساخته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که با بارش نخستین برف زمستان شهر کابل چهره سپید به خود گرفته، برفی که برای شمار از شهروندان نوید آب و پایان خشکسالی است. اما پیش از آن اظهارات دونالد ترامپ در مورد حضور ناتو در افغانستان با واکنش‌های شدید در بریتانیا مواجه شد. اظهارات ترامپ در مورد نحوه مشارکت ناتو در جنگ 20 ساله افغانستان واکنش‌های شدید سیاستمداران بریتانیایی، نظامیان پیشین و نویسندگان را برانگیخت. ترامپ گفته است که نیروهای کشورهای عضو ناتو خود را از خط مقدم جنگ دور نگه داشته بودند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر این که نیروهای ناتو در افغانستان از خط مقدم جنگ فاصله گرفتند، اعضای پارلمان بریتانیا و نظامیان پیشین را خشمگین کرد. ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: ما هرگز با آنها نیاز نداشتیم. او افزود:
ما در حقیقت هیچگاه از آنها نخواستیم. آنها خواهند گفت که برخی نیروهایشان را به افغانستان فرستادند. چنین و چنان، البته آنها را فرستادند، اما برخی عقب ماندند، برخی از خط مقدم فاصله گرفتند.
این اظهارات ترامپ با انتقادات سیاستمداران بریتانیایی مواجه شد. منتقدان به این نکته اشاره کردند که 457 سرباز بریتانیایی در جنگ 20 ساله افغانستان کشته شدند و همچنین گفتند که خود ترامپ در جوانی از شرکت در جنگ ویتنام خودداری کرده بود. کالوین بیلی، عضو پارلمان از حزب کارگر و افسر سابق نیروی هوایی که در افغانستان با نیروهای آمریکایی خدمت کرده است، به خبرنگاران گفت که ادعای ترامپ با واقعیت عینی کسانی که در آنجا خدمت کردند هیچ تطابق ندارد. بن اوبسجکتی، عضو پارلمان از حزب محافظه‌کار که در رده توران در نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کرده، گفت: بسیار تأسف‌آور است که ببینیم قربانی ملت ما و شرکای ناتو تا این حد توسط رئیس جمهور ایالات متحده کم ارزش شمرده می شود. همچنین رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام دیزی اظهارات ترامپ را خوفناک خواند و این اظهارات را توهین به سربازان مرد و زن بریتانیایی دانست که خود را در خطر انداخته و بسیاری فداکاری نهایی کردند تا به متحدان کمک کنند. رئیس کمیته امور خارجی امیلی تانبرن این اظهارات را بیش از یک اشتباه ساده توصیف کرد و آن را توهین به خانواده های خواند که اعضایشان در جنگ افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش آژانس خبری آلمان، پیش از این نیز ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته بود که در دوران جنگ ویتنام با بهانه بیماری از سربازی اجباری خودداری کرده بود. استفن استیوارت، نظامی پیشین، نویسنده و خبرنگار، گفت: اظهارات ترامپ هم اشتباه است و هم توهین‌آمیز. و افزود که ترامپ به یاد صدها سرباز بریتانیایی که در افغانستان جان خود را از دست دادند توهین کرده است. همچنین اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات، در یک پست تویتری نوشت: ترامپی که 5 بار از خدمت نظامی خودداری کرده است، چگونه جرأت می‌کند قربانی‌های آنها را زیر سوال ببرد؟ پس از ایالات متحده که 2461 سرباز خود را در افغانستان از دست داده، بریتانیا دومین کشوری بود که بیشترین تلفات را در این جنگ 20 ساله متحمل شد. ایالات متحده تنها کشوری در میان اعضای ناتو است که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 سایر اعضا را به ارائه کمک و حمایت طبق ماده 5 پیمان امنیت جمعی ملزم کرد.
بیشتر از خبر،
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با ابراز نگرانی می گوید که محدودیت های وضع شده برگشت و گذار پناهندگان افغان در پاکستان بسیاری از خانواده ها را با بحران های جدی مالی روبرو ساخته است. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که این محدودیت ها دسترسی مهاجران افغان به خدمات اساسی در پاکستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده است که محدودیت ها برگشت و گذار زندگی مهاجران افغان در پاکستان را با بحران های جدی مالی مواجه ساخته است. این سازمان در گزارش تازه خود که به تاریخ 20 جنوری در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته که این محدودیت ها دسترسی پناهندگان افغان به خدمات و زندگی روزمره در پاکستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش همچنان آمده که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پلیس در اسلام آباد، راولپندی و شهرهای اطراف مانند اتک افزایش یافته است. شماری از پناهندگان افغان نیز میگویند که از ترس بازداشت و اخراج حتی قادر نیستند از خانه هایشان بیرون شوند و کسب و کارشان کاملا متوقف شده است. با گفته آنان در شرایط کنونی فصل زمستان بازگشت به افغانستان ناممکن است، آن هم در حالی که در کشور خود هنوز سرپناهی ندارند. یک دکاندار افغان در بازار برد شهر پشاور به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اینجا کاروبار کاملا متوقف است، زیرا مردم نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. پلیس در هر گوشه استاده و افغان ها را بازداشت می کند، حتی به خانه ها می روند و پلیس های زن نیز همراهشان است. در چنین وضعیت دکان های ما را نیز کسی نمی خرند و حتی پول اجناس ما را نمی دهند. در آن سو در وطن وضعیت همان گونه دشوار است. ما در آنجا خانه نداریم و زمستان است، زندگی در خیمه ممکن نیست، زیرا با خود کودکان داریم.
شمار دیگر از پناهندگان افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت مشابه شکایت کرده و خواستار آن شدند که پاکستان با آنان بر اساس قوانین بین المللی پناهندگی برخورد کند. بر بنیاد معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در سال 2025 بیش از 1,100,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 154,000 تن به گونه اجباری اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که همچنان تسهیلات مربوط به آموزش، صحت، آب و سایر خدمات اجتماعی در کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا در حال حاضر به مقام‌های محلی سپرده شده است، اقدامی که محیط فعالیت‌های بشردوستانه در این ایالت را به گونه اساسی تغییر داده است. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های از قطع آب، برق، خدمات صحی و سایر تسهیلات اساسی در شمار از کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا منتشر شده است. بریالای میاخیل، مسئول شورای سرتاسری پناهندگان در خیبر پشتونخوا، میگوید که تمامی تسهیلات در کمپ‌های پناهندگان قطع شده و در نتیجه افغان‌ها ناچار به استفاده از آب‌های آلوده شدند.
مکاتب را بسته کردند، کودکان سرگردان و بی سرنوشت در کوچه ها می گردند، آب را قطع کردند و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند. مردم آبهای آلوده می نوشند که در نتیجه آن بیماری ها گسترش یافته است. مردم حتی توان پرداخت کرایه را ندارند، در وطن سرپناه ندارند و طالبان نیز توجه کافی نمی کنند. همه این مشکلات پناهندگان افغان را با وضعیت بسیار دشوار روبرو ساخته و بسیاری از مردم را دچار مشکلات روانی کرده است.
این در حالی است که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. حکومت طالبان روز یکشنبه هفته جاری از افزایش موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با پناهندگان افغان در پاکستان خبر داد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان از پاکستان خواسته است که با آزار اذیت، سرکوب و بازداشت پناهندگان افغان پایان دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار نیز خواستار روی دست گرفتن اقدامات عاجل برای حفاظت از حقوق پناهندگان شده و هشدار داده است که در صورت عدم مداخله وضعیت مالی و بشری خانواده های افغان بیش از پیش وخیم خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
شماری از زنان افغان میگویند که در فصل زمستان به بافت لباس‌های گرم از جمله جاکت، کلاه و برخی لباس‌های دیگر رو آوردند. این زنان که شماری از آنان از ادامه تحصیل و یا وظایف رسمی باز ماندند به رادیو آزادی گفتند که با این کار هم خود را سرگرم نگه می‌دارند و هم در کنار تهیه لباس برای اعضای خانواده از فروش این تولیدات درآمد نسبی به دست می‌آورند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پد نکنه خود خور.
یک زن ساکن ولایت هرات میگوید که او و شش دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی بیشتر با بافتن لباس‌های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم می تواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تاکید می کند که زنان و دختران دیگر نیز می توانند از این را عاید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم بگه خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم. مرد حالی به کار به کجایی و زن هم کار نیست. اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خود خور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه، دیگه کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل ها جدید یاد بگیره، به روی از این رنگ ها خوب انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تا اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیزا هست، به روی بالشتا انداخته میشه، به روی میز انداخته میشه، به روی ظرف میشه، به روی تلویزیون و به روی فیر و این چیزا دیزایناش سه تاش به خونه یا به خونه یا به سر واس خود آدم. بعد که میبینم مشتری میایه، بعد به ذوق قیمت خوبی میگیره که واس مشتری میشه، او به او میگه، او به او میگه تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولا با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخهای بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نو دیگر آن با کروشنیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگ نیاز دارد. در ولایت نگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجد حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، چراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید، به خاطر تحفه برایش کلاه، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
همچنان شماره از دختران و زنان از ولایت های کنر، کابل، غزنی و پروان نیز دیدگاه های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده، گفتند که بافتن لباس های زمستانی، سرمیزی ها و دیگر وسایل تزیینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهه ها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغان نیز یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. به گفته این زنان، آنها با استفاده از اونها یا نخهای با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون‌ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده، بلکه محدودیت‌های بیشتری را نیز بر زنان وضع کرده است.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشا فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین. سب
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پاتاب قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادرم چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ ما تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارتی پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمد شاه بابای قندهار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابل هم سال 55 درس خودش رو کردیم و سال 61 هم فاکولته طب کابل خلاص کرد.
آقای احمدشا فرحت، ما همون ویدیوی که کوتاهی که راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موافقت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگویم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترا تربیه کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم، چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین؟ یعنی از کجا شروع کردین؟ به دیگه جوان ها چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب می جنگان و این سوره با من یادد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب بخونم. در واقع اولین معلم میشه مادرم، خدا اون رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه است و جراح است، با افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این هم یک انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش هم این بود که من افغانستان خیلی وضع اقتصادی ما خوب نبود، ما خیلی امکانات زیادی نداشتیم که بگویم خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم و درآمدی بسیار زیادی داشته باشیم. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به اون دلیل ما آمد این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شدیم. بعد از که دکتر شدیم، خب ما اون زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خوب برای جنبش های دانشجوی او زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال ما اعتصاب کردیم که یک سال اصلا ما بانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به ما نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد، چون ما مدارک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. ما دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یک شهرستان نه استان همدان من توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا 31-32 ساله که به عنوان استاد به فاکولته طبی مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی هم یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نمیره شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلول بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره یا از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری ها درمان کنیم، همچون ایدی توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضی هایی که در تمام دنیا هست درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلول های مغزی یا حجرات مغزی اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار ما با مشهد کردم، تهران و کشور مختلف را که الان من میبینم، ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، اینا هم این مسیری که من در واقع باز کردم دارم کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کرده. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغ ما یک محلول ORS تولید کردم که اینو به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایری بتونیم تولید کنیم، یعنی تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه قختی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجم هم که یک پوشش هست برام، پوشش پلاستیکی بچه که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا با یک کار باید بکنیم. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم 4-5 اختراع ماست که ثبت شده.
تمام اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش اینه اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ای است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که گه میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنم، که میگه از اختراعات خوده که در واقع اوارسی که از دوخت تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کرده قراره تولید بکنه، انشالله اگه تولید شد یک درآمدی هم ماهیانه به ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینه بتنیم به تولید هم برسنیم. اختراعات دیگر هم باید ما دنبالش بریم، شرکتایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع من خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی من تامین میشه برای خودم خوبه، ولی شرکتی بیا درست بکنم و اینا رو تولید بکنم نه. با افغانستان از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکتای خیلی بزرگی نداریم دیگه، ما به دنبالی هستیم که یک شرکتای رو پیدا بکنیم، اینو پیگیری بکنیم ان شاء الله.
بعد شرکت های بین‌المللی هم از در اروپا، در ترکیه، آمریکا، با اونا تشریک مساعی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنیم آمریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس ارائه میکنیم، و با اروپا میرم به خاطر کار علمی میرم. این کار کار اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان و وقت رو متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن، بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان می سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا بله. خود بیری دندان شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونیم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنیم. این در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این را روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سخت است. یکی از دوستا پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفتم کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چی باید شما را آقای نظر از استادیو ببندم به شما بگم برین خانه به خود پیدا کنه. کار بسیار سختی است، به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کسی کار میکنه مسیر خود را پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخوریم، سر ما به دیوار میخوره، از جای میفتیم، ولی باید بلند شیم مسیر پیدا کنیم. اگه جای با بمبست واقع شد کار تحقیقاتی ما با واقعی، میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است خوب نمیان میرن یک رای جدید رو پیدا میکنه.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی شاید کارشناس دارن، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بیاین فرض کنیم بگیم که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشان چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنه. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسعت داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است، عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده، اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، من نصف جامعه خود که زن است الان از تحصیل محروم کرده و یک جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من سر امارت اسلامی افغانستانی خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه، این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان هم برای تمام جامعه بشری میتونه عمل خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شد. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینه که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که به یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی و بچه خود میدی و بی خرج میکنم. این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش دارن که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچهشان درس بخونه که ما انشالله یک جامعه پیشرفته و متمدن داشته باشیم.
آقای احمدشاه فرهاد، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست و دیگر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنید یک سختیه برای خودش داره. من تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمیفهم سوئد، نروژ، تمام اینا رو من رفتم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستم و برخاست کردم. هر جایی که میری مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو میکشه، 100 هزار افغانی که به ایالات متحده آمریکا از پای لرز میشینه، برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما هر کشوری بری یه همچین مشکلاتی داره. ما از آلمان میبینیم افغانی ها رو اخراج میکنن، از پاکستان اخراج میکنن، از ایران اخراج میکنن. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختیه. منتهی دو تا کشوری که الان ما ببینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزاره افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، که خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخونه و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرین که درس بخونن، و تا جایی خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیتای به پاکستان است که این محدودیت ها بردارن و افغانیا بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شد.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانی ها پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بودک شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها، مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که ما به سر سنف بیرم بچه فاکولته رو درس بیدم یا دکترای متخصص فاکولته تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میرقمی که با شما گپ میزنم، برای ایرانی هم میرقمی صحبت میکنم. یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران جامعه است که مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه وقتی میگم ما دکتر فرهاد هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن. به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکای ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یکی دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن. اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساحه یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شوه؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمانه که یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. خب این بحثی که شما فرمودی که ما چرا نمیتونیم با هم باشیم، ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که شاموت خان رفته هندوستان جنگ سومنات برای انداخته، چند تا نویفان بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفان آمد چاو با فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینه به مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته. اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دستی نبوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره. هر از بر شما نگاه بکن، ما اسم خاص نمیگیره، از دوستان اهل تشیع ما، از دوستان اهل سنت ما، همیشه یک در رهبر بود. چطور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه؟ این نشان میده که قدرت مطلق ما میخواد. یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخواد. بس دوم، و هر حزبیم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیگه گفتگو بکنه، باید بشینه با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذاره، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کسی بر اساس قدرت میاد میگن حرف ما درسته، رأی ما هم درسته، هر کسی که برای علیه من اونا دشمن من. شما فرض کن در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود به افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میره کمی، الان نمیره کمی فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره، پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بدیم. یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بذیم بگویم که شما به مثلا مکتب خود سنف خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشین بگویم، فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنه، اینا بشین با هم صحبت کنه، رای حل پیدا کنه. ما به کودکستان اینو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه رو شکست داده. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچیک بشینه بگیم شما فکر کنین رو ما چه رقمی حل کن.
بله،
اینو ما باید به این درس بدیم. اینو ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم. با افکار یکی دیگه گوش نمی کنم. چون از ابتدای ریشه مشکل داریم بالام که میرم هر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم می.
دکتر صاحب شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما باسواد نشه به خیال مسئله افغانستان هم حل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیرخم علای نظر. ما اولین معلم من مادر ما بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به ما که قول یا الافری رو مثلا میگم قاف و پیش اللام میشه قول، اون قدر قشنگ به ما درس داده بود که ما تال تو ذهنیم، اصلا صحنهش تو ذهنیم. ما اولین معلم ما چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما باز زن بوده.
بله.
و زمان که فوق تخصص میگرفتم یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیه افریقا بود.
بله.
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم به زندگی من این خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر من بود. شما ببینید دو تا خانم می مرا تربیت میکنه، مال خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم مهم نیست، چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیای کار خوب داره انجام داد. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدایم بره دوستان به داخل افغانستان بشنون ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرهاد بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنونده های عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته را دارم و آرزوی را دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونه و انسانایی را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسایی را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جمعی بشری خواهد بود. و ما آرزوی سلامتی برای تمام مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.